خارج فعل 16 8 95.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. خب ما نسبت به فرمایش استاد بزرگوار اساتذه‌مون حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه 4 تا سوال مطرح کردیم. ما این 4 تا سوال رو مراعا نگه می‌داریم تا ببینیم تو بیانات حضرت امام آیا تکلیف این 4 سوال ما روشن شده یا نه. من فقط لیست 4 سوال رو میگم چون تو بررسی فرمایشات حضرت امام میخوام به قول ما زاویه دیدمون معلوم بشه. ما در واقع سوال اولمون این بود که آیا در آیه خلاصه احل الله و ما قبلش و ما بعدش الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، آیا ما فقط دنبال ربا و صدقه هستیم یا عنوان سومی مثل بی که اخذ و اعطاء، نه اخذ مجانی و نه اعطاء مجانی هم به تعیین تکلیف میشه. و نکته دومی که سوال کردیم این بود که آیا ما لسان را در احکام وضعی باید از نوع لسان در تشریع حکم تکلیفی الزاماً بدانیم؟ چون از ظاهر فرمایشات استاد اساتذه‌مون حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در لا تأکلوا و ذروا برمیاد که دنبال نهی لفظی یا معنوی هست. لا تأکلوا نهی لفظی است و ذروا نهی در عالم معناست بلو به صيغه امره، یا نه ما تو حکم وضعی اگه دنبال لسان بودیم ممکنه لسان رو فرق براش قائل بشیم. نکته سومی که عرض کردیم باید بررسی بشه اینه که ما چه در آیه شریفه احل الله و حرم الربا میشه قائل بشیم به این که این تقابل و مقابله احل و حرمه، ما در باب احل لسان انشا و تشریع رو قائل بشیم و به واسطه این لسان تشریع و انشا تکلیف حرم الربا تو آیه معلوم بشه. حالا ببینیم. و نکته چهارمی که عرض کردیم اصلش از حضرت امامه ولی بستش مال خود ماست اینه که امام رضوان الله تعالی علیه که حالا میخوایم بحثش رو شروع کنیم در ذیل اطلاق یه اشکالی دارن به اهل الله البیت و اون اشکال اینه که آیا میشه گفت که آیه ای که اصلا محور مباحثه نیست اطلاق داره؟ امام اونجا گفتن که آیه شریفه الذین یأکلون الربا باس که صدرشه و ذیلش که یمحق الله الربا و یربی الصدقات نشون میده که محور بحث رباست نه بی. ما میتونیم برای بی ای که محور بحثمون نیست قائل به اطلاق بشیم و ببریم این آیه رو تو فضایی که اطلاق گیری ازش کنیم؟ ما عرضمون این بود که اینو یه ذره توسعه بدیم ببینیم ما مفاد این آیه را چطور، نه اطلاقش فقط. ما میتونیم آیه ای که محور بحث نیست و در ذیل یه بحث دیگری مثل ربا و صدقه آمده یه مفادی براش قائل بشیم بعد تو اون مفاد ادعای اطلاق کنیم؟ مفادگیری و اطلاقگیری از آیه ای که تو این مسیره چگونه است؟ گفتیم این 4 تا نکته کلیدی و رئیسی است که ما باید در تحلیل آیه ازش استفاده کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه خواستن در بحث آیه همطور که اشاره کردم الان و دیروز بین مفاد و اطلاق جدا بکنن. اول بگن مفاد رو بفهمیم که خود آیه چی میخواد بگه، بعد دعوا کنیم که آیا اطلاق داره یا نداره. بعد فرمودن در باب مفاد به قرینه صدر آیه، یعنی خلاصه الذين يأكلون الربا لا يقومون قالوا انما البيع مثل الربا. این قرائن صدر قبل از احله و به قرینه ذیل آیه فله ما سلف، یا اون تعبیری هم حق الله الربا و یرب صدقات. ممکنه ما بگیم به قرینه آیات صدر و آیات ذیل احل الله البیع و حرم الربا، یعنی احل الله اون زیاده حاصله در بیع و حرم اون زیاده حاصله در ربا. بالاخره بیع معامله است، منفعتی داره، این منفعت زیاده است. کسی ممکنه ادعا کنه به قرینه الذین یاکلون الربا، ربا یعنی یاکلون، یاکلون که معامله رو یاکلون به معامله نمیگن، یاکلون یاکلون الربا یعنی او زیاده رو میخورن، زیاده ربوی. خیلی قشنگ خواسته قرینه گیری کنه. بگی وقتی میگه یاکلون الربا نمیتونیم بگیم احل الله البیع و حرم الربا، بیع یعنی معامله ربوی، ربا هم یعنی معامله ربوی، معامله غیر ربوی و معامله ربوی، چون یاکلون الربا مانعمونه. ربا یعنی زیاده، یاکلون الربا یعنی یاکلون اون زیاده ربوی را. نه حالا میدونم، حالا بذار اول باشه، حالا مشهور فقها هرچه گفتن از رو ادله گفتن دیگه، حالا ما داریم با ادله کار میکنیم، چشم ببینیم کار به کجا میرسه. امام رضوان الله تعالی قاره خواستم بگم ببین یاکلون الربا یعنی یاکلون اون زیاده، فله ما سلف یعنی نوش جونش اون زیاده ای که خورده. امام میخواد بگه ببین اینطوری یمحق الله الربا یعنی خدا محق میکنه، عبین میبره، کاهش تدریجی منجرده به فنا میده اون زیاده را، نه اینکه خدا معامله را از بین میبره. خیلی قشنگ خواسته قرینه گیری کنه، خیلی آدم بالاخره میخواد آیه معنا کنه. ایشون میگه ممکنه کسی بگه از ظاهر از صدر آیه یاکلون الربا و ذیلش فله ما سلف و ذیلش یمحق الله الربا و یرب الصدقات، اینطوری اینا اگه کسی اینا رو قرینه کرد اون موقع احل الله البیع میشه احل الله او زیاده حاصله در بیع را، و حرم الربا یعنی نه حرم معامله را، حرم او زیاده ربوی را. چون یه احتمال روشنی تو آیه هست که احله اصلا به معامله نخوره، به زیاده بخوره، زیاده حاصله در این معامله بیعه و زیاده حاصله در اون معامله ربویه. حالا اگر شد زیاده عیبم نداره، چه زیاده در بیع باشه چه در ربای قرضی باشه، چون ربای بیعیه که خصوصیاتی داره، اما ربای قرضی دیگه خصوصیت نداره هرچه باشه. امام میگه اگر اینطوری شد خدا میخواد بگه که هر که زیاده ربوی خورد این بلا سرش میاد، هر خدا زیاده ربوی رو از بین میبره، اما زیاده در بیع غیر ربوی رو حلال دونسته. میگه این احتمال تو آیه، اصلا مفاد آیه اینطوری معنا بشه. بعد میفرماد که احتمال هم داره که بگیم نه، به معامله خواسته خداوند حلیت رو بزنه، بگه احل اون معامله ای را که اسمش بیعه و اون معامله ای را که اسمش رباست. میشه احتمالم هست. ایشون میفرماد یه احتمال دیگه هم هست که یه کسی بیاد خیلی تجمد کنه به ظاهر بگه بیع یعنی معامله، ربا یعنی زیاده، یعنی یه طرف رو معامله بگیره یه طرف رو زیاده بگیره. مثلا احتمال اینجا وجود داره، یا در واقع احله خورده به زیاده ها، احله و حرمه، یا احله و حرمه خورده به معامله ها، یا احله خورده به معامله، حرمه خورده به زیاده. همینا شما تو قالو انما البیع مثل الربا میتونید پیاده کنید، بگی تسویه بین دو زیاده، تسویه بین دو معامله، تسویه بین معامله و زیاده. امام میگه چون ما اینو تو تسویه وقتی میخواییم پیاده بکنیم معقول نیست تسویه بین زیاده و معامله، تسویه باید دو طرفش یه طور باشن، یه جنس باشن، لذا احتمال سوم منتفیه. من هی با قرائن میگم، عرض کردم چون تو بیانات اینطور واضح نمیاد، اینا شلوغ میشه. قشنگ اینطوری شما اگر با احله و حرمه کار کنین، از اول ستاره میشد احتمال داد. بی یعنی معامله، ربا یعنی زیاده. اما وقتی تو تسویه میرید، چون باید هرچی اینجا میگید تو قالو انما البیع مثل الربا اونجا پیاده بشه، تسویه یا بین دو زیاده است یا بین دو معامله است. بنابراین چون آیه احله در فضای تسویه است، حالا یا با جمله حالیه یا با جمله یا با واو جمله حالیه یا با واو استینافیه که ما بحثاشو با حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه انجام دادیم، ایشون میفرماد چون تو این فضا ما بحث میکنیم، بنابراین ما دو احتمال برامون باقی میمونه که معقوله. بعد میفرماد که بنابر احتمال اینکه تسویه بین دو زیاده باشه، حلیت زیاده در بی و حرمت زیاده در ربا، اولا به دلالت به ملازمه روشن عقلی و عرفی دلالت میکنه صحت بی و بطلان ربا را. امام میفهمد اولا این حلیت اگه به زیاد خود ظاهر در تکلیفه و حق با شیخ، ظهورش تکلیفی میشه، معناش عموم میشه اکله، این زیاده حلاله. خیلی قشنگ قرینه گیری میکنم، من بخوام مجموع آیه رو، این که هیبتون گفتم باید با مجموع آیه کار کنید. یاکلون الربا، یاکلون الزیاده، قالوا انما البيع مثل الربا. فرضمون اینه که الان سر زیاده داریم کار میکنیم، ایشون میگه اگر مسئله شد اکل زیاده، حلیت اکل زیاده است دیگه. یواش یواش آدم اثر اصولو میفهمه تو فهمیدن کلمات. میگه این چون خورده به اکل، حلیت اکل زیاده یعنی تکلیفی، حلیت حرمت اکل زیاده هم تکلیفی، لذا این حرف درستیه. منتها این حلیت تکلیفی و اون حرمت تکلیفی اکل زیاده در بی و حرمت اکل زیاده در ربا که ما با قرائن صدر و ذیل آیه اینو درست کردیم، این خیلی واضح دلالت میکنه بر صحت بی و بطلان ربا. چرا؟ ایشون میگه به خاطر این که معنا نداره ما بگیم خلاصه اکل اون نتیجه حلاله اما سببش نافذ نیست، مگر آن که قائل بشیم اینجا یک در واقع اباحه شرعیه ای تعبدن شارع جعل کرده. خیلی قشنگ انصافا مرتب این رو ایشون ملازماتش در میاره، میگه مگر اینکه یک کسی قائل بشه به اینکه اینجا شارع یه اباحه جعل کرده، اباحه شرعی است، یعنی کاری نداریم به بایع و خلاصه مشتری، کار نداریم به مقصودشون، کار نداریم به روابط عقلاییشون، نه ما کار نداریم به اون، ما میگیم این زیاده رو ما حلال کردیم، هیچ کاری به معامله شما هم نداریم، اباحه شرعی. از سوی شارع مقدس. اگر یه اباحه تعبدی بگیم خب خیلی خلاف ارتکاز و فهم عقلایی و عرفیه. اگر اباحه شرعی و تعبد شرعی بر اباحه منتفی بشه رضوان الله تعالی علیه، اگر این رو ما منتفی بدونیم، امام میگه و بگه این قائل نداره و خیلی نمیشه ازش حمایت و حفاظت قائل شد، معناش اینه که وقتی من اباحه میکنم زیاده حاصله از بیع را و میگم حلال تصرف کن، اقبل خودم نمیگم، از باب خلاصه ما قصدا که میگم خبر میدم که یقع قصد تملیک داشتن، قصد تملک بوده، تملیک و تملک حاصل شده و این حلیت مستند به اون تملیک و تملکه، یعنی بی نافذه. این خیلی واضح حلیت تکلیفیه و خورده به حلیت عقل زیاده، ولی از توش صحت بی در میاد. حالا اطلاقش سر جاشان، ما الان دعوامون سر اینا، بعد اطلاق ما میخوایم معاطات باش درست کنیم، حالا موندیم تو گردنه اول. ایشون میفرماد اینطوری، حالا میبینید اگه من این همه مقدمه طی نمی کردم چطور میتونستم این فرمایشات هسته امام را الان تحویلتون بدم؟ این خسته میشیم ما، اما خودی چاره ای نداریم، اگه بخوایم بفهمیش باید سیرشو بریم باش. ایشون میگه ببینید، پس حلیت تکلیفی اکل زیاده دلالت میکنه بر نفوذ اون معامله. ایشون کما این که عدم حلیت زیاده دلالت میکنه بر بطلان ربا معامله یه ربوی. چرا؟ چون مگر اینکه کسی احتمال بده ما زیاده را محرم کردیم، اما اصل معامله درسته. یعنی اینطوری بگه، بگه او زیاده هش حرامه، برش کرد اون معاملت درسته. که شما این آقا که حاج آقا نقل کرد، آقایون هر دو رو باطل میکنن از این بابه که میگن وقتی زیاده سببش معامله است، من نمیتونم حرمت نتیجه را، حرمت عقل نتیجه را قائل بشم، معامله را درست کنم، مگر آن که نسبت شرط و مشروط باشه. حالا تو بحث معاملات اون موقع فساد شرط اصل معامله رو فاسد نمیکنه، حالا اون یه بحث دیگریست، چون از خارج از محل بحثم. توجه میکنی؟ نه هیچ ربطی به اون نداره فعلا. فعلا مسئله عنایت کنید. نه بومد. فعلا مسئله اینه که من اگر آمدم، خوب عنایت کنید، من اگر آمدم خدمت با سعادت شما عرض کنم جعل حرمت برای زیاده ربوی کردم، معناش اینه معامله را نافذ ندیدم. کما این که اگه جعل اباحه برای زیاده بیعی کردم، معناش اینه که معامله را نافذ دیدم. حاج آقا رفتی هم نداره من صحت و انتزاعی بدانم یا صحت و مجعول به جعل مستقل بدانم، اون تفاوتی تو بحث من الان نداره. من دارم میگم مفاد آیه جعل حلیت تکلیفی است، بعد شما ازش انتزاع بکن صحت را، این نداره. یا شما ازش الان دارم با دلالت آیه کار میکنم، جعل مستقل اون موقع این کشف میکنه برای اینکه جعل صحت شده بر اساس مبنای من، این نداره، به اون متوقف، به اون بحث اصولیمون نیست. الا ای حال ایشون میفرماد پس مفاد آیه بنابر این که من حلیت را تکلیف ربا را زیاده معنا کنم، بی را زیاده معنا کنم با اون قرائن، حلیت تکلیفیه. بعد میفرماد احتمال دوم اینه که نه من بی نگم، چیز بگم که خود بی را معامله را مبنا قرار بدم. اون موقع اگه من معامله را مبنا قرار دادم، یا سببی میشم یا مسببی میشم، یا میگم بی انشاءه یا میگم بی مبادله است، اون مسببه. ایشون میگه خوب توجه کنید، خیلی قشنگ فروز را درست کرده، میگه اگر من رفتم سراغ معامله باید بگم خب این معامله چیه، احل خورده به این معامله، حرمه هم خورده به این معامله. احله ای که میخوره به این معامله، حالا من ممکنه بگم بی انشاء تملیکه، یا بگم نه بی مبادله است، کاری به انشاء تملیک ندارم، انشاء ها را کار نکنم، همون بحثایی که قبلا. ایشون میخواد بفرماد که باز هر کدوم باشه، چون ما دنبال این نیستیم که صرف انشاء ها و صرف مبادله ها را حلال یا حرام کنیم، بلکه در صددیم تکلیف اکل زیاده ربوی را روشن کنیم. خیلی این حرف باز نکته خوب فهمیدن آیه است. یعنی ایشون داره میگه، نگفت یأکلون الربا، آیه در مقام تعیین تکلیف اکل اون زیاده هست، ولو من اگر خود اون قرینه کردم که آیه مستقیما داره حکم زیاده ها رو معلوم میکنه که هیچ، اگر گفتم نه آیه حکم زیاده ها رو معلوم نمیکنه مستقیما، اما معلومه که دنبال چیه؟ حلیت برای درست شدن اون زیاده هاست، و لذا وقتی خداوند میگه احله، ایشون میگه اون موقع این احله ظهور پیدا میکنه در حلیت وضعی، یعنی نفوذ این معامله برای درست شدن اون زیاده در بی، و عدم نفوذ معامله برای خراب شدن اون زیاده در ربا. میگه ببین شما نمیتونید بدون اون فضا آیه معنا کنید، شما باید اون مجموع قرائن آیه را ببینید، یا مستقیم میرید سر زیاده ها، بعد حکم صحت و بطلان و نفوذ و عدم نفوذ را بالملازمه در میارید، یا مستقیم میرید سر خود معامله. بعد ولی چون مستقیم که میرید سر معامله، برای اینکه حکم اون زیاده در میاد، معناش اینه که این معامله نافذ، زیاده در بی حلال، زیاده در ربا حرام. این فرمایش امام. بعد ایشون میفرماد بنابر این معلوم میشه احتمال سومی که منتفی کردیم رفت، که من بین معامله و زیاده بخوام تسویه قائل بشم، با اون آقا بیانات بنده را خواهش دارم پلکانی حفظ کنید، نه اینکه یه چون نمیگن اینا رو به این ترتیبا، والله قرائن خراب میشه. این سومی رو شما نگاه کنید، هم تقریر آیه قدیره نکنم، تقریر آیه طاهری قرآن‌وادی رضوان الله تعالی علیه ما رو ببینید، نیست اینا با همین پله‌ای که میدیم ما با همین شکل تو خود عبارات امام، بعد هی حفاری کنی در بیاری که عبارت کتابشون عرض میکنن که صاف بشه قرائنش را بده کارت درست در بیاره. سومی منتفی شد، اولی خورد به زیاده ها با قرائن، دومی خورد به معامله ها، اما چون برای حل اون خلاصه مشکله و به قول امام اینا میخوان آره رباخاری رو از خودشون بردارن، درست کنن مسئله را، خب بنابراین اینطوری میشه. ایشون اینطوری میگه، میگه پس من حلیت رو یه جا تکلیفی میکنم، یه جا وضعی میکنم، اما نکته فنی اینه که حرف سوم امام، من قبول ندارم این حلیت جامع بین وضع و تکلیف. و میخواد فرمایش محقق اصفهانی و محقق خویی رو یه جا رد کنه. چطور میخواد رد کنه؟ چون یه بحث باز بسیار موسع اصولیست، منم حالش ندارم الان نمیخوام مشبع و مفصل اینو بگم،
فلسفه نداریم، یه فلسفه اصول
میگیم. خب اصول داریم دیگه، اصول خوندی. حالا اصول میگم باشه، میخوام تموم بشه. بابا خیلی بحث داریم، اینقدر مطالب نگفته زیاده که آدم هی بخواد حرفا تکرار، به قول آقای ملا صدرا هی حرف تکراری رو آدم بخواد پهلوانی کنه، درش که هنر نیست. بعد بحث نگفته داریم از تفسیر و اصول و فقه مهمی که باید درستشون بکنیم با امام رضوان الله و علامه. ببین آقا توجه کنید، امام رضوان الله تعالی، امام میخواد بگه چی؟ امام میخواد بگه اونایی که دنبال جامعه ان بین مراد جدی و مراد استعمالی خلط کردن. ما بعد اونجا همیشه این بحثو میکردیم، مثلا یادتونه من یه مثال بزنم که خود امام مثال زده، مثلا بعضی ها میگفتن وجوب صيغه افعل موزون لش وجوبه، بعضی میگفتن صيغه افعل موزون لش استحبابه، بعضی ها میگفتن صيغه افعل موزون لش جامع بین وجوب و استحبابه. اینو تو اصول فقه یاد گرفتید که هر سه تا غلطه. وجوب وقتی مستعمل فی و موضوعن له نیست، استحباب وقتی مستعمل فی و موضوع اون له نیست، دیگه معنا نداره من بگم قدر جامعشون موضوع اون له یا مستعمل فیه. امام رضوان الله تعالی میخواد اینو بگه، میخواد بگه ببین صيغه افعل توی معنایی به کار میره، بعد به کار رفتنش از توش وجوب فهمیده میشه. توی معنایی به کار میره، بعد به کار رفتن از توش استحباب فهمیده میشه. وقتی که استحباب و وجوب بعد به کار رفتن فهمیده میشه، من میتونم بگم قدر مشترکشونه. بابا کدوم قدر مشترک؟ اصلا این معنا نه موضوع لب نه مستعمل فی. امام رضوان الله تعالی میخواد اینطوری بگه، میخواد بگه هل یه معنا بیشتر نداره، تو معناش به کار میره. این معنا حالا شما اختیار بکنید، اون اختلاف بین محقق اصفهانی و محقق خویی رو ما گفتیم، فعلا نمیخوایم اظهار نظر کنیم، اونجا اظهار نظر کردیم حق با محقق اصفهانیه چون این تو باب افعاله. ولی هر معنایی به کار بره عنایت کنید، این معنا از باب مناسبت حکم موضوع مراد جدی فهمیده میشه ازش، که مراد جدی گاهی وقتا حلیت تکلیفیه، گاهی وقتا حلیت وضعیه، همینطور که من الان گفتم. اگه بخوره به اکل زیاده میشه حلیت تکلیفی، اگه بخوره به بخوره به معامله میشه نفوذش. چرا نفوذش؟ میگم چون قرار اون زیاده تکلیفش درست در بیاد. امام بخواد بگه ببین حواستون باشه تو اینجور مواقع، من وقتی میگم این لفظ در این معنا ازش ظاهره، معناش این نیست لفظ تو این معنا استعمال شد یا برای این معنا وضع شد یا برای اون معنا وضع شد یا برای اون معنا استعمال شد، تا جامعش مطرح بشه. کسانی که خدا رحمتش کنه ایشون رو، کسانی که اینجا تو مفاد آیه آمدن و مسئله را بردن به جامع، ایشون میفرمان این افراد در واقع متوجه این نکته نشدند که بابا این لفظ تو معنای خودش به کار رفت، به داعی این که بگه معامله درست. چرا؟ چون نسبتش داد به معامله، نسبتش داد به معامله. از کجا در اومد درسته؟ به خاطر اینکه خواست حکم زیاده روشن شه. این همه قرائن مناسبت و حکم و موضوعه که من از توش ظهور در میارم، اما معناش این نیست که این مستعمل فیه. من ظهور در حلیت تکلیفی را وقتی به زیاده نسبت میدید قبول دارم، ظهور در حلیت وضعی را وقتی به معامله نسبت میدید قبول دارم. لذا یه تعبیر خیلی زیبایی دارد، فقول بعضهم ان الهل في الايه الكريمه استعمل في القدر المشترك بين الوضع والتكليف ادبا به خرج میدن که انه فی غیر محله فی المقام. این در محل خودش نیست این حرف. پس امام رضوان الله تعالی علیه با این تحلیل تکلیف مطلب رو روشن کردن، گفتن حلیت تکلیفی اکل زیاده و حرمت تکلیفی اکل زیاده دلالت میکنه بر صحت معامله بی و بطلان ربا، و حلیت وضعی معامله بیعی و حرمت وضعی معامله ربوی دلالت میکنه بر جواز اکل زیاده در بی و حرمت اکل زیاده در ربا. ببین یه بار از این برمیایم یه بار از اون برمیایم، تشخیصشان با خودتون از باب قرائن داخلی و خارجی مجموع آیه شما احراز کنید که بی اینجا ربا در مقابل بی تسویه وچه 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 اینطوری با همه تا همه داستانا رو دیگه من گفتم اینا رو درست کرد و نشونم داد که مسئله قدر جامع و قدر مشترک که تکلم به این مطلب محقق اصفهانی رفت یه جامع درست کرد طوری، یا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، این به خاطر یک خلط اصولیه خیلی عجیبه که آمده موضوع له و مستعمل فی را با مراد جدی ظاهره در آیه خلط کرده. بعدم ایشون دیگه تفصیل میده، دیگه شما تفصیلاتو بخونید، خیلی مثال میزنه، میگه این حرفایی که ما میگیم تو همه جا همینطوره که حل و حرمت مثل صیغه افعل اگر نسبت داده شدن به افعال، گفتن خمر لا تشرب اینجا حرمته، اگر گفتن به خمر نسبت ندادن گفتن لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمو، اینجا ظاهره در مانعیته، مانعیت وضعیه، اونجا تکلیفیه، ولی معناش این نیست که موضوع اون له و مستعمل فیه لا تشرب و لا تشرب و لا تسل با هم فرق کرده. نه آقا، ما یه زجر عن فلان داریم تو نسبت زجریه یا زجر علا اختلاف مبانیمون که بحثاش کردیم، شما مرادات جدیتون از با مناسبات حکم و موضوع باید درست در بیاد. ایشون میگه تو همه ایطوره، این نسبت ها را این مطالب را در آیات ملاحظه کنید، ایشون میگه این توضیح ما، این فعلا مفاد آیه. بعد در باب اطلاق آیه سه اشکال مطرح کرده در متن، یه اشکال هم تو پاورقی که ما دیروز ازش استفاده کردیم. حالا ما مفادشو با امام رضوان الله تعالی علیه حرکت کردیم و فهمیدیم، بریم سراغ اون اشکالات اطلاق آیه، بعد برگردیم اون چهار سوالی رو که از علامه داشتیم ببینیم از مجموع فرماشات امام به چه جوابی میرسیم، بعدم انشالله ما ببینیم میتونیم خودمون یک جوابی و نظری و جنبندی داشته باشیم یا نه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کجا؟ یعنی مقابله بین اصل معامله و زیاده؟
از تمام سوال کرد.
بیار بنویس بیار برام.
الان بگم که
نه نه تو من باورم نمیشه.
نه من مخاطب
هستم. شوخی میکنم. باشه. بهم بده. یا الله. آقا چطوری؟ ببخشید. یا الله خسته نباشید. آقا مشتاق زیارت. کجا تشریف داشتید؟ این
نه دیگه. یادون یه ساله بالاخره.
رفتید تدریس؟